شما صبح بخیر، ساعت 9 صبح هست و صدای ما رو از رادیو آزادی میشنوید. در نیمه دومین ساعت برنامه ساعت درسی نیز تقدیمتان میشود، اما در آغاز خبرهای کوتاه از افغانستان و جهان. احمد ولی هوتک ورزشکار رشته مبارزات آزاد افغانستان شنبه شب 25 سرطان توانست حریف روسیش را شکست دهد. در این رقابت که در شهر کراساندور روسیه برگزار شده بود، ولادیمیر اوسیپوف در برابر هوتک به میدان رفت. احمد ولی هوتک لحظات پس از پیروزی در یک پیام ویدیویی احساساتش را شریک کرد.
به نام خدا وام پیروزی خدا برای تمام ملت تبریک میگم، تول تا تبریکی برام مبارک شد.
احمد ولی هوتک ورزشکار شناخته شده مبارزات آزاد پیش از این هم در بسیاری از رقابت‌های جهانی پیروز شده است. رسانه‌های پاکستانی گزارش می‌دهند که 4 محصل این کشور در روز نخست عید قربان از کابل ناپدید شدند. برخی منابع گزارش دادند که 2 تن از ناپدید شده‌ها در پوهنتون ننگرهار و 2 تن دیگر در پوهنتون طبی کابل مشغول آموزش بودند. پیش از این خبری از ناپدید شدن محصلان پاکستانی در افغانستان گزارش نشده بود. بر اساس گزارش‌ها، ساجد نوری وزیر منابع بشری پاکستان در این مورد با وزارت خارجه حکومت طالبان و سایر مقام‌ها تماس گرفته است. آقای نوری گفته که در مورد سرنوشت محصلان ناپدید شده شدیداً نگران است، زیرا برای خانواده‌هایشان اطمینان داده که فرزندان آنها به‌زودی پیدا خواهند شد. تاجیکستان میگوید که داد و ستت تجارتیش با افغانستان بیشتر شده است. اداره خدمات گمرکی تاجیکستان میگوید در 3 ماه نخست امسال به ارزش 40 میلیون دلار به افغانستان صادرات داشته. این آمار در مقایسه با عین زمان در سال 2021 حدود 6 میلیون دلار افزایش را نشان میدهد. تاجیکستان بیشتر سمنت، زغال و محصولات زراعتی را به افغانستان صادر میکند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، رابطه این کشور با تاجیکستان خوب نبوده. با این هم تاجیکستان صادرات برق به افغانستان را متوقف نکرده است. روزانه حدود 9 میلیون کیلووات برق از تاجیکستان به افغانستان صادر می شود. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین روز جمعه 15 جولای در دیدار با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از او پرسید که غضب و مصیبت 74 ساله اسرائیل چه زمان پایان می‌یابد. در 5 سال گذشته نخستین بار است که یک رئیس جمهور آمریکا با رهبر فلسطین دیدار می‌کند. محمود عباس گفته که بر اساس پیمان اسلو به تعهدات با اسرائیل پایبند است و توقع صلح همه‌جانبه و کامل را از آن کشور دارد. امروز شنبه 25 سرطان 1401 خورشیدی برابر می شود با 16 جولای 2022 میلادی. من خجسته کبیری هستم. تصویب بودجه دفاعی سال 2023 آمریکا مانعی برای کمک با افغانستان. شفیق همدم میگوید قطع کامل کمک‌های آمریکا خبر خیلی بدی برای افغانستان است.
تصمیم اخیر ایالات متحده آمریکا مبنی بر قطع کمک‌های بودجه وزارت دفاع آمریکا یک خبر بسیار بد به مردم افغانستان است.
افزایش بهای زغال سنگ صادراتی به 280 دلار. شکایت دارندگان پرونده ویژه مهاجرت آمریکا یا ایسایوی از زمانگیر شدن این روند.
یک سال می شود که من کیس ایسایوی دارم. با این مردم تقریبا 4 یا 5 سال کار کردم و کارمند برحال بودم که تحولات شد و همه چیز مسدود شد. اکنون به افغانستان هستم و سرنوشتم معلوم نیست و کار هم نیست.
پیام های شما عزیزان را نیز داریم.
طالبان میگوید که محیطشان اسلامی باشد و به مکتب بروند. ما در گذشته در محیط غیر اسلامی در مکتب به مکتب نمی رفتیم. اینها هیچ کدام برنامه روی دست ندارن به خاطر بازگشایی مکاتب ما.
سپاس که لحظه به لحظه با رادیو آزادی هستید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دوستداران برنامه ساعت درسی، تا لحظات دیگر نوبت میرسد به این برنامه. حال هم میپردازیم به چند گزارش خبری. قرار است مجلس نمایندگان آمریکا بودجه دفاعی سال 2023 این کشور را تصویب کند، اما این بودجه مانع هر گونه کمک وزارت دفاع آمریکا با افغانستان می شود. یک عضو مسلمان کنگرس آمریکا از این محدودیت ابراز نگرانی کرده، اما این طرح مورد حمایت بخش بزرگی است اعضای هر دو حزب آن کشور قرار گرفته است. بیشتر از جاوید نعیمی می شنویم.
قرار است مجلس نمایندگان آمریکا با زودی بودجه دفاعی 839 میلیارد دلاری سال 2023 آن کشور را تصویب کند. همزمان قرار است طرح هم از سوی مجلس تایید شود که بر اساس آن هر گونه کمک از سوی وزارت دفاع آمریکا با افغانستان ممنوع قرار می‌گیرد. اما الهان عمر، یک عضو مسلمان در مجلس نمایندگان آمریکا، از این طرح ابراز نگرانی کرده است. او در توییترش نوشته که افغانستان با بحران بشری وحشتناک روبروست و ایالات متحده باید با تمامی توانایی برای کمک رسانی بشری اقدام کند، نه اینکه محدودیت‌های بیجا وضع کند. این سو بخش بزرگ از اعضای کنگرس، از احزاب دموکرات و جمهوری خواه، از این تر حمایت کردند. آنها گفتند که پنتاگون باید مانع کمک‌های غذایی، طبی و سایر نیازمندی‌ها با افغانستان تحت حاکمیت طالبان شود. به دنبال زلزله مرگبار ماه جون در ولایت‌های پکتیکا و خوست، وزارت خارجه آمریکا کمک 55 میلیون دلاری را با افغانستان اعلام کرد و گفت که این کمک از سوی اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده برای زلزله‌زده‌ها فراهم می‌شود. در این میان الهان عمر، عضو مجلس نمایندگان آمریکا، تلاش کرده تا در این طرح تغییر وارد شود. او پیشنهاد میکند که اداره رئیس جمهور جو بایدن باید روی انتقال پول به افغانستان که به هدف کمک‌های بشری صورت میگیرد تحریم وضع نکند. اما به این پیشنهادهای عمر هیچ گونه غور صورت نگرفته. بودجه دفاعی سال 2023 آمریکا پس از تصویب از سوی مجلس نمایندگان با سنای آن کشور می رود و پس از تصویب توسط سناتوران از سوی رئیس جمهور جو بایدن توشیح می شود. خیلی کم اتفاق افتاده که طرح تصویب شده از سوی اردو مجلس کنگرس آمریکا توسط رئیس جمهور رد یا ویتو شود.
مجلس نمایندگان آمریکا در بودجه دفاعی سال 2023 می‌خواهد مانع کمک‌ها به افغانستان شود. پیش از سقوط جمهوریت، آمریکا سالانه صدها میلیون دلار به افغانستان در بخش‌های مختلف کمک می‌کرد. شفیق همدم، مشاور پیشین ناتو در افغانستان، می‌گوید قطع کامل کمک‌های آمریکا خبر خیلی بد برای افغان‌ها است. جاوید نعیمی با آقای همدم گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که کمک‌های آمریکا در دو دهه گذشته با افغانستان چه مقدار بوده؟
در 20 سال گذشته ایالات متحده آمریکا تقریبا 120 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده. اکثریت یا یک بخش عظیمی کمک ها از بودجه دفاعی ایالات متحده آمریکا به مصرف رسیده. به این مفهوم که هم این پول از بودجه دفاعی آمریکا گرفته شده و همچنان یک بخش بزرگی پول توسط نیروهای دفاعی و امنیتی ایالات متحده آمریکا به طور مستقیم و غیر مستقیم در افغانستان به مصرف رسیده. از آغاز حضور ایالات متحده آمریکا در سال 2002 تا پایان جمهوریت، به نحو انواع مختلف ایالات متحده آمریکا مردم افغانستان و حکومت افغانستان کمک کرده.
آقای امدم، گفته میشه که طرح ممانعت برای کمک ها با افغانستان از حمایت اعضای هر دو حزب آمریکا برخوردار است. دلیل حالا چیست با باور شما، چون در گذشته هر گونه طرح کمک با افغانستان بدون کدام جنجال از سوی اعضای کنگرس آمریکا تصویب میشد؟
ایالات متحده آمریکا بلاد وقفه در چندین سال گذشته از همی بودجه دفاعی 5 میلیارد دلار سالانه به قوای مسلح افغانستان اختصاص داده بود. فراتر از او در مورد کمک ها و همکاری نه تنها ایالات متحده آمریکا بلکه کمک های دیگر کشورهای جهان هم قوای مسلح یا وزارت دفاع آمریکا در عرصه لوجستیک، انتقالات، امنیت، کمک های بشردوستانه و کمک های بزرگ برای بازسازی و برای حمایت از مردم افغانستان نقش بارز داشتن، یا خودشان مستقیما این خدمات را می‌کردن یا توسط قراردادی‌هایشان. تصمیم اخیر ایالات متحده آمریکا مبنی بر قطع کمک‌های بودجه وزارت دفاع آمریکا یک خبر بسیار بد به مردم افغانستان است.
آیا دادخواهی و مخالفت‌های اندک باعث کنار گذاشتن این طرح خواهد شد؟
خوشبختانه که البته دادخواهی‌های ادامه داره. بانو الهان عمر، یکی از اعضای برجسته کنگرسی ایالات متحده آمریکا که البته یکی از مسلمانان در کنگرس هم هستن و نماینده منتخب مردم هستن، اونا تلاش دارن که حکومت و کنگرس هم متقاعد بسازن که از هر طریقی که میشه کمک ها به مردم افغانستان، به مردم نیازمند افغانستان قطع نشه، بلخصوص در شرایط بحرانی که امروز مردم صدها هزار و میلیون ها مردم با فقر گرسنگی دست پنجه نرم میکنن، در بحران های چون زلزله، آفات سماوی، سیلاب ها بسر میبرن. مردم افغانستان واقعا نیازمند کمک ها و همکاری ایالات متحده آمریکا هستن. به شمول ما اکثریت مردم، کسایی که من میشناسم، دادخواهی میکنن که تا این کمک ها به افغانستان به طور کامل قطع نشه. خوشبختانه که هنوز هم ایالات متحده آمریکا یکی از بزرگترین دونرهای مردم افغانستان است.
مصاحبه همکارم جاوید نعیمی را با آقای شفیق همدم شنیدید که گفت قطع کامل کمک ها خبر خیلی بد برای افغانستان است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان میگوید نرخ یک تن زغال سنگ صادراتی به $280 افزایش یافته. سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت که در بازارهای جهانی نرخ یک تن زغال سنگ $350 است. بیشترین بخش زغال سنگ افغانستان و پاکستان صادر می شود. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
نرخ یک تن زغال سنگ صادراتی افغانستان بنابر مصارف انتقال به $280 افزایش یافته است. عصمت الله برهانی، سخنگوی وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان، شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر افغانستان با هیچ کشور قرارداد صادرات زغال سنگ را امضا نکرده است.
از هنگامی که ما تعرفی محصولات را افزایش دادیم، اکنون نرخ یک تن زغال سنگ به $280 رسیده. در بازارهای جهانی نرخ یک تن زغال به $350 میرسد که $70 تفاوت دارد. البته تمامی این مصارف به خاطر انتقال بیشتر شده.
بر اساس گزارش‌ها در افغانستان 80 معدن زغال سنگ شناسایی شده، اما استخراج تنها از 17 معدن صورت می‌گیرد. با گزارش مرکز خبری رادیو آزادی، بیشتر زغال سنگ افغانستان با نرخ پایین به پاکستان صادر می‌شود و این اقدام با مخالفت شمار از مردم روبرو شده است. با گذشت بیش از 11 ماه از حاکمیت دوباره طالبان، زغال سنگ از منابع مهم عایداتی برای آنها بوده است. بر اساس گزارشات، در 6 ماه نخست امسال حکومت طالبان تنها از صادرات زغال سنگ $40 میلیون مالیه گرفته. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که روزانه حداوسط 12 تا 14 هزار تن زغال سنگ از سوی طالبان به خارج، به ویژه پاکستان که با کمبود جدی منابع انرژی روبروست، صادر می‌شود. نرخ صادرات زغال سنگ هنگام افزایش یافت که شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفت کشورش در نظر دارد تا زغال را با تخفیف زیاد از افغانستان خریداری کند. ماه گذشته حکومت طالبان مالیه بر زغال سنگ را از 20% به 30% افزایش داد. در اوایل همین ماه وزارت مالیه حکومت طالبان اعلام کرد که نرخ یک تن زغال سنگ را از $90 به $200 افزایش داده است.
گزارش مربوط به وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان را شنیدید که گفته نرخ یک تن زغال سنگ صادراتی $280 افزایش یافته، در حالی که نرخ جهانی آن $350 است. یک مؤسسه غیر دولتی در پاکستان گزارش می‌دهد که در ماه گذشته بیش از 150 زن و اضافه از 60 کودک در آن کشور ربوده شده. در گزارش ماهانه این اداره آمار بدرفتاری و تجاوزهای جنسی بر زنان و کودکان در پاکستان نیز شریک ساخته شده است. باز هم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک مؤسسه غیر دولتی در پاکستان گزارش می‌دهد که ماه گذشته 157 زن در این کشور ربوده شدند، با 112 تن از بانوان بدرفتاری شده و بر 91 زن هم تجاوز جنسی صورت گرفته است. این مؤسسه تحت نام توسعه دوامدار اجتماعی که از زنان و کودکان حمایت می‌کند، ابراز نگرانی کرده که زنان ربوده شده با منظور سوء استفاده جنسی در پاکستان به فروش می‌رسند. در گزارش که بر ضد خشونت با زنان و کودکان نشر شده آمده است که در ماه گذشته در پاکستان حداقل بر 180 کودک تجاوز صورت گرفته و یا با آنها بدرفتاری جسمی شده است. این مؤسسه که گزارشش را به همکاری یک مرکز پژوهشی تهیه کرده میگوید که از میان زنان ربوده شده 108 واقعیت تنها مربوط ایالت پنجاب می شود. 22 قضیه به سند، 6 قضیه به خیبر پختونخوا و 4 قضیه دیگر هم مربوط بلوچستان می شود. در مورد اسلام آباد پایتخت پاکستان یادآوری شده که ربودن 17 زن در این شهر در جریان ماه جون ثبت شده است. در ادامه گزارش آمده که بیشترین قضیه های بدرفتاری با زنان هم در ایالت پنجاب صورت گرفته. در گزارش همچنان از قتل ناموسی 7 زن و 91 قضیه تجاوز بر بانوان خبر داده شده است. در مورد کودکان آمده که 93 قضیه تجاوز بر آنها در ماه جون ثبت شده که در درجه اول با هم ایالت پنجاب و دوم خیبر پختونخوا قرار گرفتند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از حد قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادیسته که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
جاوید نعیمی گزارش می‌داد در مورد ربوده شدن 157 زن و بیشتر از 60 کودک در پاکستان. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. رادیو آزادی را می‌توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. همچنان می‌توانید با صفحه فیسبوک ما سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. www.facebook.com/آزادی رادیو. و در ادامه
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
همزمان با یک سال شدن اعلام آمریکا از عملیات پناهدهی به همپیمانان، شماری از دارندگان موقف خاص مهاجرت یا ایسایوی از زمانگیر شدن روند خروجشان از افغانستان انتقاد می کنند. همزمان با یک سال شدن اعلام آمریکا از عملیات پناهدهی، آنان تاکید دارند که ایالات متحده آمریکا همکاری‌های آنان را نباید نادیده بگیرد و هر چیز زودتر برایشان تعیین سرنوشت کند. شماره هم ادعا می‌کنند با وجود همکاری‌ها با ایالات متحده آمریکا در 20 سال اخیر تا هنوز وعده پذیرش هم به آنان داده نشده. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
دو روز و دو شب مرا از خانه بردن، از خانه بسیار وضع شدید دمتو. بود
این حکایت یک تن از همپیمانان افغان آمریکاست. او با وجود این که میگوید سالها با نظامیان آمریکایی در افغانستان کار کرده و پرونده ویزه ویژه مهاجرت یا ایسایوی دارد، اما تا هنوز در افغانستان مانده است. او که نظر به حساسیت موضوع میخواهد نامش در گزارش گرفته نشود، میگوید در شرایط بد امنیتی و اقتصادی قرار دارد. این مرد که عکسای لتوکوب شدنش را با رادیو آزادی شریک کرده، ادعا میکند که همکاران خارجی اش به ایمیل های وی پاسخ نمی دهند. او به رادیو آزادی گفت
ایسایی یک دفعه ایمیل با ما روان کرد، میگه که اسناداش ما جلی است. جلی نیست، خانم سپروایزر جواب نمیده، میگه که جلی است. چون سوپروایزر که جواب نده ایسایی کیس ما رو پیش نمیبره، چون ما که از جا مستقیما کار کردیم، مستقیما یا خودشون با ما اسناد هر چیز یاد دادن با ما.
وی همچنان تاکید میکند که طالبان وی را به اساس از ضمانت قوی بزرگان قومی به شرطی رها کردند که هر وقت آنان بخواهند باید بزرگان قومی وی را تسلیم طالبان کنند. این همکار افغان ایالات متحده آمریکا همچنان ادعا میکند که به علت پیشینه کاری که با آمریکاییان دارد در دریافتن کار تازه در نیادها نیز با مشکل روبروست. این کار آن را با دشواری‌های اقتصادی روبرو کرده است. در همین حال یک تن دیگر از دارندگان پرونده ویزای خاص مهاجرت یا اسایوی هم تاکید میکند که تا هنوز آمریکا به انتقالش اقدامی نکرد و در افغانستان مانده است. این شخص نیز نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود.
یک سال می شود که من کیس اسایوی دارم. با این مردم تقریبا 4 یا 5 سال کار کردم و کارمند برحال بودم که تحولات شد و همه چیز مسدود شد. اکنون به افغانستان هستم و سرنوشتم معلوم نیست و کار هم نیست.
ویزای ویژه مهاجرت به آمریکا یا اسایوی پرونده است که همکاران مستقیم دولت آمریکا در چارچوب آن به آمریکا منتقل میشوند. پارسال در 14 ماه جولای جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا موافقت کرد که همکاران افغان دولت آمریکا با پروازهای ویژه و شتابان از افغانستان منتقل شوند. او این ماموریت را عملیات پناهدهی به همپیمانان نامید، آنچه که با گذشت 1 سال با انتقادهای روبروست. به تازگی سناتور جمهوری خواه حزب مخالف جو بایدن دموکرات مایکل مک‌کول در بیانیه‌ای به مناسبت 1 سالگی این تعهد رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از این روند گفته است که فراموش شدن همکاران افغان و از سوی رئیس جمهور بایدن لکه‌ای بر ریاست جمهوری اوست. در بخشی از بیانیه او همچنان آمده که همین اکنون بیش از 67500 متقاضی ویزای ویژه مهاجرت یا اسایوی هنوز در انتظار رسیدگی به پرونده‌هایشانند که تقریبا همه آنان هنوز در افغانستان ماندند و به دام افتادند. این در حالی است که پس از سقوط افغانستان به دست طالبان در 15 ماه آگوست سال پیش میلادی تا آخر آن ماه کم و بیش 124000 شهروند افغانستان در عملیات‌های تخلیه گروهی از سوی آمریکا و متحدانش از افغانستان بیرون شدند. به دنبال پایان خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، وزارت خارجه آمریکا بارها اعلام کرده است که بر روند انتقال متحدان افغان دولت آمریکا از افغانستان ادامه خواهد داد. آمریکا در 11 ماه گذشته صدها تن از متحدان افغانش را از افغانستان بیرون کرده و این روند همچنان ادامه دارد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنیدید که همزمان با 1 سال شدن اعلام آمریکا از عملیات پناهدهی به همپیمانان، شماری از دارندگان موقف خاص مهاجرت یا اسایوی از زمانگیر شدن روند خروجشان از افغانستان انتقاد می کنند. در ادامه درخواست ها برای بازگشایی مکتب های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان، بنیاد ملاله در نامه سرگشاده از رهبران جهان خواسته است که بر مقام های حکومت طالبان فشار آورند تا این مکتب را باز کنند. بیش از 300 روز است که طالبان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 را در افغانستان از رفتن به مکتب محروم کردند.
مدت 300 روز میشه که دروازه های مکاتب برای ما بسته است و من خاطر منحس یک زندانی احساس میکنم.
منوره قریشی یکی از دانش آموزان دختر در کابل است که مانند بسیاری دخترهای دیگر با حکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان از رفتن به مکتب محروم شده است. او میگوید که آرزو داشت با فراغت از مکتب در رشته ژورنالیسم تحصیل کند و به عنوان یک ژورنالیست صدای هموطنانش را انعکاس دهد.
مگر طالبان میخواهند ما را حذف بکنند. اگر دروازه های مکاتب برای ما باز نشود، ما مجبور میشیم بر روی جاده ها بریزیم و دادخواهی بکنیم. سر میدهیم ولی حذف شدنی نیستیم.
طالبان برخلاف وعده قبلیشان در 3 ماه حمل امسال اعلام کردند که مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان تا اطلاع بعدی بسته خواهد بود. مریم احمدی یکی دیگر از دانش آموزانی که برای بازگشایی این مکاتب لحظه شماری می کند می گوید که نسبت به آینده ناامید شده است.
مدت 300 روز میشه که ما از آموزش و تعلیم محروم شدیم و تمام آرزوهایی که داشتیم روز به روز با گذشت 1 سال و هدفهایی که داشتیم از بین رفت و ما از آینده ما کاملا ناامید شدیم، چون خودم میخواستم یک دکتر شوم و مصدر خدمت برای زنان کشور خود شوم. چرا طالبان میخواهند ما را از آموزش محروم کنند؟
در همین حال بنیاد ملاله در یک نامه سرگشاده روز پنجشنبه گفت که با دوام ممنوعیت بر آموزش دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 مکاتب در افغانستان، این دختران بیشتر امیدشان را از دست میدهند. این بنیاد مربوط به ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل است که برای حق دسترسی دختران به آموزش تلاش میکند. در این نامه از رهبران جهان خواسته شده است که از حقوق دختران افغان دفاع کنند، زیرا به گفته بنیاد ملاله زنان جوان تحصیل کرده و توانمند می توانند دنیا را امن‌تر و قوی‌تر کنند. در نامه از رهبران جهان همچنان خواسته شده است که بر مقام‌های طالبان فشار دیپلماتیک آورند و از بازگشایی فوری مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان اطمینان حاصل کنند. پیش از این دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه در اعلامیه گفت که محدودیت بر آموزش دختران پیامدهای ویرانگر برای دختران، خانواده ها و آینده کشور دارد. شماری از افغان ها به تازگی کمپاین را در شبکه های اجتماعی را اندازی کرده و از طالبان خواستند که مکاتب را بر روی دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 باز کنند. طالبان که 11 ماه پیش در افغانستان دوباره به قدرت رسیدند گفتند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت میکنند و در زمینه بازگشایی مکاتب دختران روی یک طرح کار جریان دارد، اما هنوز روشن نیست که مکاتب متوسطه و لیسه دختران کی و تحت چه شرایط دوباره گشوده خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم، من ایم دانشگر استم از کابل پیام گذاشتیم. گروه طالب می ترسد از درس تعلیم دختران، از پیشرفتشان می ترسند که زنان با پای خود با پای خودشان استاده شوند و دستشان دراز نباشند نزد دیگران. طالبان می گوید که محیطشان اسلامی باشد و به مکتب بروند. ما در گذشته در محیط غیر اسلامی به مکتب نمی رفتیم. اینها هیچ کدام برنامه روی دست ندارند به خاطر بازگشایی مکاتب ما. طالبان فکر می کنند افغانستان یگانه کشور اسلامی است که اسلام در او کاملا تطبیق شده، اما متاسفانه این قسم نیست. مکتب داشتیم، بهترین نصاب تعلیمی داشتیم، محیط مناسب داشتیم، گلواری، یونیفرم مشخص داشتیم، چیزی کمبود نداشتیم. ولی طالب مکتب ما را به بهانه های این آن بسته کرده. مگر طالب از یک زن زاده نشده؟ مگر طالب مادرش زن نبود؟ پیغمبر خدا در بهشت بود حضرت آدم، ولی به یک زن نیاز داشت.
سلام به کارمندان رادیوی آزادی، نجیبه هستم از شهر کابل به شما پیام میگذارم. این دوره میگذرم، ما بین درس و تعلیم دخترها یک وقفه میایه و این بسیار آسیب میرسانه به دخترها و خانمهای افغان که از درس تعلیم پس میمونن و متاسفانه دیگه کشورها را که ببینیم رو به ترقی است و همه ساله و همه روزه پیش میرن و افغانستان یک قدم عقب میمونه. نمیفهمیم که چی کنیم. دعا میکنیم که این دوره البته بسیار زود ختم شود و یک دوره جدید به افغانستان رونما شود که ما بتانیم دخترای ما درس بخونن و دوباره به تحصیل خود ادامه بدن.
مدت 1 سال میشه که متقاعدین ما شش پرداخت نمیکنه امارت اسلامی افغانستان. امیدوار هستیم که شما مسئولین را بپرسین که چه وقت حقوق متقاعدین را پرداخت میکنن، چون همه متقاعدین بسیار وضعیت بد اقتصادی قرار دارن. از شما خواهش میکنیم که صدای ما را به گوش مسئولین برسانید. تشکر.
یک شکایت دارم از دیروران لین شرق.
مثال جلال آباد، کنر، لغمان، اینا که نهایت ظالم هستن، نرخار سر خود تعیین میکنن، کرایه را بلند بردن. درست است که قیمت تیل افزایش یافته، اما به او حدی نیست که به مردم اینا ضرر برسانن. از یک طرف کرایه را بلند بردن، با طرف دیگر اکسید که 3 نفر باشه 4 نفر میشنن.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
شنونده های عزیز، در ادامه این ساعت خبرها را کوتاه مرور میکنیم و پس از آن شنونده برنامه ساعت درسی و میزبانی مرسلین ارسلا باشید. احمد ولی هوتک ورزشکار رشته مبارزات آزاد افغانستان شنبه شب 25 سرطان توانست حریف روسیه‌اش را شکست دهد. در این رقابت ها که در شهر کراسندور روسیه برگزار شده بود، ولادیمیر اوسیپوف در برابر هوتک به میدان رفت. احمد ولی هوتک لحظات پس از پیروزی در یک پیام ویدیویی احساساتش را شریک کرد. احمد ولی هوتک ورزشکار شناخته شده مبارزات آزاد، پیش از این هم در بسیاری از رقابت های جهانی پیروز شده است. رسانه‌های پاکستانی گزارش می‌دهند که 4 محصل این کشور در روز نخست عید قربان از کابل ناپدید شدند. برخی منابع گزارش دادند که 2 تن از ناپدید شده‌ها در پوهنتون ننگرهار و 2 تن دیگر در پوهنتون طبی کابل مشغول آموزش بودند. بر اساس گزارش‌ها، ساجد نوری وزیر منابع بشری پاکستان در این مورد با وزارت خارجه حکومت طالبان و سایر مقام‌ها تماس گرفته است. آقای نوری گفت که در مورد سرنوشت محصلان ناپدید شده شدیداً نگران است، زیرا برای خانواده‌هایشان اطمینان داده که فرزندان آنها به زودی پیدا خواهند شد. تاجیکستان میگه داد و ستد تجارتیش با افغانستان بیشتر شده است. اداره خدمات گمرکی تاجیکستان میگه در 3 ماه نخست امسال به ارزش 40 میلیون دلار به افغانستان صادرات داشته. این آمار در مقایسه به عین زمان در سال 2021 حدود 6 میلیون دلار افزایش را نشان میداد. روزانه حدود 9 میلیون کیلووات برق از تاجیکستان به افغانستان صادر می شود. رسیدیم به پایان این برنامه. حالا هم می توانید که برنامه ساعت درسی را بشنوین و با رادیو آزادی باشید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی جغرافیای صنف‌های 7، 8 و 9 تدریس می شود. شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری موسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. نخست می پردازیم به جغرافیای صنف 7. در درس امروز استاد سلسله از زراعت و منابع طبیعی افغانستان را تشریح می کند. به عنوان بخش جغرافیای زراعتی و اقتصادی افغانستان، در این بخش می خوانیم که زراعت نقش اساسی در اقتصاد افغانستان دارد. در بخش منابع هم خواهیم خواند که منابع طبیعی افغانستان کدام هاند و تا حال چقدر در رشد صنعت و اقتصاد این کشور کمک کرده.
بحث نباتات صنعتی و طبیعی هست و همچنان در مورد مالداری، علفشارها، جنگل‌های افغانستان و منابع معدنی. نباتات صنعتی و طبیعی. نباتات صنعتی پنبه از جمله نباتات صنعتی می‌باشد که شامل خود پنبه شامل تریشه به نام لیفه و پنبه دانه می‌باشد که در فابریکات نساجی ساخته شده و از لیفه محلوج آن در فابریکات نساجی اقسام تکه های نخی، شطرنجی، جوال و ریسمان می سازن. به همین گونه از پنبه دانه آن روغن نباتی، صابون، کالاشویی و از توفاله آن کنجاره حیوانی تجمیه دارد. قبل از جنگل های داخلی در کشور ما فابریکه های مثل بگرامی، گلبهار، گلخمری، کندوز، مزار شریف، بلخ، هرات، هلمند، قندهار، ننگرهار فعالیت داشتند. لبلبو در زمین هایی که دارای مواد آهکی و پتاس و بدون سنگ باشد رشد می کند. در فابریکه های قند بغلان، در فابریکه قند بغلان از لبلبو بوره و از سفاله آن کنجاره برای حیوانات تهیه می شود. نیشکر در هوای گرم و مرطوب که دارای آب فراوان باشد می روید. این نبات بیشتر در ولایات ننگرهار، لغمان، کنر زرع می شود. نباتات طبیعی، از جمله نباتات طبیعی زعفران، جوانی و بادیان در فصلهای زراعتی کش می شود و باقی مانده نباتات مثل شینبویه، آهنگ، کاسنی، پنیرک، مستار، اسپند، ختمی، خاکشیر، شیره خوش، زعفران، شیرین بویه، هنگ، زیره و بعضی نباتات طبیعی دیگر اقلام مهم صادرات کشور ما را تشکیل می‌دهند. از مالداری، علفشارها، جنگل‌های افغانستان چه می‌دانند؟ مالداری و نگهداری حیوانات یکی از منابع مهم ثروت در عواید داخل کشور ما شمرده می‌شود که به دو نوع تقسیم می‌شود. حیوانات اهلی شامل گوسفند، بز، گاو شیری و قلبه‌ای مرکب مرکب اسب، شتر و مرغ‌های خانگی می‌باشد. گوسفند انواع گوسفند هزارگی ترکی و قندهاری شهرت دارد. رمه‌های خرد و بزرگ گوسفند توسط زمیندارها و کوچی‌ها نگهداری می‌شود که از گوشت پوست پشم روده آن استفاده می‌گردد. گوسفندهای قره‌قل که زیادتر توسط مالداران صفحات شمال کشور مثل سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندوز به هرات نگهداری می‌شود، از پوستان پوستین و پوستینچه ساخته می‌شود. گاو شیری گاو شیری برای لبنیات رسمی آید و زیادتر نزد زمینداران و دیهاتی و همچنان بیشتر در دیهات از گوهای استفاده می شود. علفچارها چراگاه های افغانستان در حدود 3.2 میلیون هکتار زمین را در بر می گیرد. چمنزارها مناطق گرمسیر در صفحات شمال، جنوب و شرق کشور چراگاه های دائمی حیوانات را تشکیل می دهند. در ساحل جنگلات دره ها و دامنه های سلسله کوه های هندوکش و کوه های دیگر افغانستان واقع در شمال، ولایت مرکزی شرقی و جنوبی و دشت ناری قزنی در هوای معتدل بهار و هوای گرم تابستان چراگاه های خوبی برای مالداران کوچی ها مالداری کشور می باشند. جنگل ها در افغانستان چه اهمیتی دارد؟ جنگل هدیه خدایی است. ثروت طبیعی و دارایی ملی در سرزمین ما می باشد. جنگل ها به مناظر دلچسب و تماشایی داشته و پناهگاه حیوانات وحشی و پرندگان می باشد. هوای مناطق جنگلزارها تازه شفاف و دلپذیر می باشد. در افغانستان حدود 2 میلیون هکتار زمین را ساحه جنگلزارها در بر دارد. منابع معدنی آهن به رنگ های نسواری، سرخ، سیاه و زرد لیمویی در قشر زمین فراوان پیدا می شود. افغانستان معادن آهن زیاد دارد که مهمترین آن معدن حاجیگر می باشد که مقدار آن به 36% می رسد. در صنایع دستی آهنگران کشور ما از آهن دست داشته ایشان آلات و ابزارهای دهقانی، تجاری و کارآمد خانه ها می سازند. مس در زمانهای قدیم جای اسلحه و افزارهای سنگی و چوبی فلز نرم سرخ رنگ مس گرفت و انسان‌ها یک قدم به سوی ترقی گذاشتن. مس حادی قوی ترین برق و حرارت است و از سیم‌های آن در لین‌های برق استفاده می شود. طلا فلز قیمتی طلا رنگ و جلای مقبول و قابل توجه دارد و زنگ نمی گیرد. به حیث پشتوانه بزرگ پولی بوده و اقسام زیورات آن زینت خانم‌ها تشکیل می دهد. و اما نقره مثلا طلا رنگ نمی گیرد و حادی قوی برق و حرارت بده و به حیث زیورات استفاده زیاد دارد. سنگ‌های قیمتی لاجورد در کوههای بدخشان از زمانهای قدیم شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته و شهرت جهانی دارد و به درجات 1-5 درجه تقسیم شده و خارج از کشور صادر می شود. یاقوت لعل لاجورد بدخشان و زمرد پنجشیر نه تنها در میان سنگهای قیمتی کشور بلکه در منطقه جهان شهرت داشته و خریداران زیاد دارد. و معادن سر و جعد، معادنان در هزارجات، دامنه های کوه، هندوکش، مزار شریف، بدخشان و قندهار یافت می شود. معادن نمک، معادن نمک در مناطق کالقار، خندخار، اندخوی، بیازجان، هرات، مزار شریف، مقر قزنی وجود دارد. نمک سنگی کوه سبز رنگی در مناطق هزارجات پیدا می شود. از معادن نمک طالقان و نمک سنگی هزارجات در مواد غذایی استفاده زیاد صورت می گیرد. و موضوع آخری سلفر، معدن سلفر یا گوگیر به ذخیره 600 تن در مزار شدید و یک مقدار در اشکاشم و بدخشان تثبیت شده است.
در بخش معادن خواندیم که افغانستان از منابع فراوان معدنی برخوردار است، اما اکثریت این منابع تا حال دست نخورده باقی مانده و در موارد هم به گونه غیر قانونی استخراج می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی جغرافیای صنف هشتم آغاز می شود. به ادامه تشریح قاره های جهان، امروز یک قاره مهم و جالب این سلسله را می خوانیم. این قاره امریکا است. در این بخش استاد بر علاوه اشاره به بحث تاریخی کشف قاره امریکا، به شرح دریاها، کوهها و اهمیت موقعیت جغرافیایی این برازم می پردازد. بیشتر از این در درس استاد.
موضوعاتی که در این فصل می خوانیم، کشف برازم امریکا، کوههای امریکا، دریاهای امریکا، بحیرهای اروپا، دریاهای امریکای جنوبی و جهیلهای امریکا در این جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد. در مورد کشف برازم آمریکا چه می‌دانید؟ کریستوف کولوم، بحرپیمای ایتالیایی، بر اساس کره‌ای بودن زمین در سال 1492 میلادی از طرف شاه اسپانیا موظف شد تا سفری به سوی غرب به هندوستان نماید و سرعتی که در آن سرزمین بود. پس از کولوم، بحرپیمای دیگری به نام امریکو و سپوچی راه کولوم را ادامه داد تا 25 درجه از ابعاد جنوبی به نزدیکی های سواحل برازیل پیشرفت کرد که این بحرپیما درباره سفر بحری خود یک مقاله نوشت و آن را چاپ نمود. پس از آن در سال 1502 میلادی جغرافی دانی کتابی نوشت و در آن کتاب مقاله امریکا را در مقدمه اطرش جا داد و چاپ نمود. در 1507 میلادی این کتاب به زبان لاتین ترجمه گردید که در مقدمه آن یکی از جغرافیدانان پیشنهاد کرد که این قطعه خشکه باید به نام کاشفش آمریکا نامیده شود. جغرافیای طبیعی، راجع به کوههای آمریکا چه می‌دانید؟ کوههای کم ارتفاعی قدیمی، خود کوههای اپلاش از جمله کوههای کم ارتفاعی قدیمی می‌باشد که در قسمت شرقی ایالات متحده آمریکا شمالی کوه کم ارتفاعی واقع شده که جزء دوران اول جلدی هست و با گذشت زمان از ارتفاع آن کاسته شده و در حال حاضر دارای قله‌های مدور، دامنه‌های نشیب‌دار و وادی‌های وسیع می‌باشد. این کوه‌ها از شمال شرق به جنوب غرب به طول 1500 کیلومتر افتاده است که بلندترین قله آن بلیکدا که طول آن ارتفاع آن 2044 متر ارتفاع دارد. کوههای جوان مرتفع، کوههای راکی یکی از جمله کوههای جوان و مرتفع می باشد که در امتداد سواحل اقیانوس آرام از شمال به جنوب واقع شده که متعلق به دوره سوم جیولوژیکی می باشد. این کوهها جوان و خیلی بلند هستند که در بعض نقاط از ارتفاعات به 6000 متر هم میرسد. بلندترین قله آن مک‌کینلی در آلاسکا هست که 6193 متر ارتفاع دارد. کوههای اندیز به زبان مردم بومی این سرزمین معنی کوههای عسل را می‌دهد. این سلسله به شکل مساویانه به طول سواحل اقیانوس آرام در آمریکای جنوبی از شمال به جنوب به طول 800 کیلومتر امتداد یافته است که بلندترین قله آن آکونکاگو در ارجنتین به ارتفاع 6960 متر واجد به دریاهای آمریکا چه می‌دانید؟ در آمریکای شمالی دریاهای خروشان وجود دارد که از یک طرف در کشتیرانی و حمل و نقل انواع مفید است و از جانب دیگر در کشت و زراعت سهولت را به وجود آورده است که بزرگترین دریای حوزه بحر اتلانتیک آمریکای شمالی دریای میسیسیپی است که به زمان هندیان بومی به معنی دریای بزرگ می باشد. این دریا از جهیل ایتاسکا در جنگلات مینیسوتا منبع می گیرد و از طریق همواری به دشت های وسیع و طرف جنوب حرکت می کند. طول دریای میسیسیپی از منبع دریای میسوری تا مصب در خلیج مکسیکو 6420 کیلومتر است که از لحاظ طول بعد از دریای نیل و آمازون قرار می گیرد. دریای سنت لارنس جهیل های پنجگانه را به بحر اتلانتیک وصل می سازد. دریاهای حوزه اقیانوس منجمد شمالی از برف ها سرچشمه گرفته و قسمت اعظم سال یخ دسته است که دریای کلرادو وادی عمیق که دیوارهایش عمودی است به وجود آورده است. منبع آن را باران ها و برف ها تشکیل می دهند. همچنان می توانید خلیج کالیفرنیا در کشور مکسیکو می ریزد. طول آن 450 کیلومتر است. آب این دریا گل آلود و سرخ رنگ می باشد و به همین سبب اسپانیایی ها آن را به نام کلرادو یاد می کنند. دریای آمریکای جنوبی بارندگی فراوان منطقه استوایی باعث آن می شود که در این قاره دریاهای بزرگ و پرآب زیادتر باشند. تمام دریاهای بزرگ ساحه شرقی اندیز آب خود را به بحر اتلانتیک می ریزند. طول دریای آمازون همراه با معاون آن یوکالالی در کشور پیرو می ریزند. بزرگترین معاون سمت راست این دریا مادیرا و سمت چپ آن نگرو هست. راجع به جهیل های آمریکا چه می دانید؟ بر اعظم آمریکا جهیل های بیشتر وجود دارد. یعنی در کل میتونم بگیم در بر اعظم آمریکا جهیل های بیشتر وجود دارد که جهیل های بزرگ آمریکای شمالی عبارت از سوپریر که 83272 کیلومتر مربع می باشد که خود میشکان به مساحت جهیل میشکان به مساحت 58020 کیلومتر مربع می باشد و هورون 60700 کیلومتر مربع می باشد و همچنان ایری 25280 کیلومتر مربع می باشد و انتاریو به مساحت 19230 کیلومتر مربع و جهیل انتاریو زیر دریای سنت لورنس به خلیج سنت لورنس و اقیانوس اطلس می‌گذرد. جهیل سوپریر، هورون و میشکان توسط آبنوهای کوچک با هم وصل شدند.
بله شاگردان گرامی، در درس شنیدیم که دریاهای آمریکا به دلیل بزرگی در کنار کمک به کشت و زراعت زمینه کشتیرانی را نیز به وجود آورده و این کشتیرانی به دو مقصد صورت می گیرد: ترانزیت اموال تجارتی و سیر و سیاحت برای جهانگردان.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. اگر شاگردان صنف نهم به یاد داشته باشند، در درس قبلی ما قاره آفریقا را خواندیم. امروز استاد برای ما جغرافیای مواصلاتی را بیان می‌کند. بخش بیشتر درس امروز به شرح مواصلات در استرالیا اختصاص داده شده است. در این درس استاد برای ما وسایل و وسایط مورد استفاده در مواصلات و ترانزیت در استرالیا را معرفی خواهد کرد. در درس امروز خواهیم دانست که در استرالیا بیشتر از کدام وسایل برای مواصلات و ترانزیت استفاده می شود.
جغرافی مواصلاتی و جو مواصلاتی از راه‌های عبارت از راه‌هایی است که یک راه با راه‌های دیگر وصل می‌کند. اولین خط ریل در سال 1854 میلادی میان ملبورن و پورت و ملبورن کشیده شد. این هم یک می‌توانیم یک نمونه راه مواصلاتی بگوییم. شاخه شرقی راه آهنین کشور کاهاز شمال به جنوب امتداد یافته شهرهای بریس بان سدنی و ملبورن را با یکی دیگر وصل می کند. قسمت عمده دریاهای استرالیا به سبب جریان تن آنها برای راه‌یابی داخل استفاده نمی شود، اما از جهیل های واقعی در جنوب استرالیا و تا حدودی از دریاها به منظور حمل نقل استفاده صورت می گیرد. بنا در استرالیا نه تنها برای حمل نقل مواد از طریق راه‌یابی به جهان خارج اهمیت دارد، بلکه در داخل استرالیا نیز برای حمل نقل بین ایالات مختلف قابل استفاده می باشد. راه های هوایی استرالیا بعد از جنگ دوم جهانی توسعه بیشتری یافته است. تمام شهرهای بزرگ دارای میدان هوایی ها می باشند. ایرا که شما می بینید این هم یکی از نمونه های جغرافی مواصلاتی. بیاییم اقیانوسیه. اقیانوسیه نام جزایر متعدد است که در اقیانوس آرام واقعیت دارد. جزایر اقیانوسیه را از لحاظ جغرافی به سه گروه زیر تقسیم داده اند. اول ملانزیه که در شمال شرق استرالیا و در جنوب خط استوا قرار گرفتند. دوم در نواحی مرکزی اقیانوس آرام جزایر با یکی دیگر متعدد یکی دیگر قرار گرفته که به نام پالینزیا یاد می شود. در شمال خط استوا شرق فیلیپین و جنوب ژاپن جزایر دیگری قرار دارند که به آنها میکرونزیا می گوید. ملانزی ها کوتاه قد ترین مردم اقیانوس بودند و پوست تیره دارند. میکرونزی ها قد بلندتر و پوست روشنتر از ملانزی ها دارند. پالینزی ها نسبت به دیگران بلندترین قد را دارند و در میان سی نژاد یاد شده دارای روشن ترین پوست اند. بعد این میان وضع اقتصادی مهمترین محصولات زراعتی جزایر اقیانوسیه ناریال است. کاکو و مرچ و قهوه نیز تولیدات عمده زراعتی را به شمار می روند و زندگی از طریق زراعت پیش می برده می شود. یگانه محصول صادراتی همه جزایر کوپرا مغز ناریال است و ثروتمندترین جزیره از لحاظ مواد مدنی کالدونیایی جدید است که مواد مدنی و فلتر چون نکل، کروم، آهن، کوبالت، منگیز، طلا و مس که جمله تولیدات فلزی اقیانوس است دهی شامل است. مهمترین صنایع اقیانوسیه بنیاد محصولات زراعتی دارد. کشتی های کوچک، پاروی وسیله عنانوی حمل نقل منطقه اقیانوسیه است و مردم دهات از آن برای مسافرت های کوتاه استفاده می کنند. برای مسافرت های دور از کشتی های بادبانی و یا مورد دارا استفاده می کنند. میاییم نیوزیلند. نیوزیلند کشور به مرکود اقیانوسی است که در جنوب غرب و بحر الکاهل به فاصله 600 کیلومتر شرق استرالیا موقع دارد. بحیره تسمانیا این سرزمین از استرالیا جدا نموده. تقریبا 3/4 حصه مساحت نیوزیلند را کوها و تپه‌ها پوشیده است که مهمترین آنها تقریبا الپ های جنوبی نام دارد. دریاها و یاکتوها و کلور و کلوتا از دریاهای مشهور این کشور می باشند. نیوزیلند پیش از 270,000 کیلومتر مربع مساحت دارد و ولینگتن به مرکز نیوزیلند است که بیش از 300,000 نفوس دارد. اکثریت زمین های این مملکت ها کوهستانی است و مواد معدنی این مملکت فلزات است که جمله آن طلا. صادرات مهم این کشور در سالهای اول مهاجرت سفید پوستان بود و زغال سنگ نیز در این مملکت یافت می شود.
در قسمت دوم جغرافی صنف نهم استاد به مناطق جغرافیایی شامل در اقیانوسیه پرداخت. در این بخش ما خواندیم که کشورهای شامل در این اقیانوسیه دارای زراعت غنی بوده و مردم آن به دلیل دلچسبی که به زراعت دارند از وسایل صنعتی و سنتی برای رشد زراعت کار می‌گیرند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
زمان برای ساعت درسی امروز همین قدر بود. تا روز آینده و ساعت درسی دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو خانه های خام عشقی پخته باشیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم. همو خانه های خام عشقی پخته باشیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم. گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من دوینده هستم. به یاد خاطرات گذشته زنده هستم، بیا تو را شهری کنه رو جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود.